بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. سلام علیکم. صحبت در جمله در روایت المیسور لا یسقط بالمعسور بود. عرض شد آقایون مشهور به این حدیث استدلال کردند، هم در عام استغراقی گفتن اگر بعضی از افرادش متعذر شد بقیه رو بیار، هم در عام مجموعی گفتن اگر بعضی از اجزا متعذر شد بقیه رو بیار. پس بنابراین المیسور لا یسقط بالمعسور رو هم در احکام عام، احکام مستقله که همون عام استغراقیه، و هم احکام غیر مستقله که عام مجموعیه، آمدن با این حدیث ثابت کردن که میسورها نباید به خاطر معسورها ساقط بشه. خب 10 نفر عالم اکرامشون متعذره، چرا اون 90 تا رو اکرام نکنیم؟ این نماز 10 جزئی، خب یه جزئش متعذره که فاتحه باشه، اون بقیه 9 جزء چرا ترک بکنیم؟ المیسور لا یسقط بالمعسور مطلب رو ثابت میکنه که اون بقیه رو باید بیاریم. ولی آقای صاحب، یعنی آقای عراقی، اومده مناقشه کرده، فرموده این حدیث اگه همین جوری ما بخوایم معنا بکنیم این مستلزم لغویته. چرا؟ چون راجع به موضوعات در شاره حرف میزنه. شأن شاره بیان احکامه. شاره بیاد بگه این چیز راحته، اون چیز سخته، چیزای راحت ساقط نمیشه، نه همه موضوعیه. شأن شاره نی سونن لکلام الحکیم ان لغویه، باید چیکار کنیم؟ یه چیزی مقدر کنیم. یه چیز کدومه؟ حکم. حکمم که در اینجا وجوبه. پس برای اینکه مستلزم لغویت نشه، یک حکم که همون وجوبه مقدر میکنیم. وقتی وجوب رو مقدر کردیم، تازه مستلزم کذبه. عرض کردیم بعد یه رفقا میگفتن نه، کجا این عبارات در بیاری؟ عرض کردم چند روز پیش، الان چند روز درس ما مثل کفایه است. یعنی واقعا بعد مطالب بذاریم روش تا بتونیم ببینیم این آقای مناقش چی میگه. آقای فاضل نراقی میگه ما اگه همین جوری معنا بکنیم این جمله رو، مستلزم لغویته. چرا؟ چون راجع به موضوعات امام داره حرف میزنه. فلان چیز راحته، فلان چیز سخته، اون راحت ها نباید با سختا چیز بشه، اینا لغو. شأن اشاره بیان احکام، پس یه حکم باید مقدر کنی. المیسور یعنی حکم میسور. حکم میسور چیه؟ وجوب. یعنی این وجوب این میسورها نباید ساقط بشه. وقتی این کار میکنیم برای دفع لغویت، مستلزم کذبه. چرا؟ چون ما میخوام بگیم این 9 تا که وجوب داشته، این 9 جزء، این وجوب داشته، وجوبش همچنان هست، ساقط نمیشه. و حال اینکه وجوب اینا وجوب غیری بوده، اگر بگیم وجوب اینا هست هنوز، و حال اینکه وجوب نفسی رو میخوایم ثابت بکنیم، این مستلزم کذبه. پس چیکار میکنیم؟ روایت حملش میکنیم بر احکام مستقله. یه وجوب در تقدیر میگیریم، ولی در احکام مستقله پیادش میکنیم که مستلزم کذبم نباشه. میگیم اکرام 100 عالم وجوب داشته، 10 تاش متعذر بوده، وجوب این بقیه ساقط نمیشه. یعنی نفع لغویت کردیم، یه وجوب در تقدیر گرفتیم، منتها اگر به عام مجموعی منطبقش میکردیم مستلزم کذب میشد. لذا لابد به این که حملش بکنیم بر احکام مستقله. که نه یه نفر اینجوری توهم کرده که این اکرم العالم علما چون یه دونه دلیله، یه دونه حکمه، وقتی 10 تاش متعذر بشه همه ساقط میشه. که نه یه نفر اینجوری خیال کرده. امام برای دفع توهم این آدم گفته نخه، ملازمه ای نیست بین سقوط اون 10 تا و سقوط این 90 تا. ملازمه رو نفی کردن امام، یعنی اون شخص خیال میکرد ملازمه داره. حالا که یه دونه دلیله، یه دونه حکمه، وقتی 10 تاش متعذر شد ملازمه با سقوط او، اون 90 تام ساقط میشه. امام میفرماد نه، همچین ملازمه ای نی که اگر اون 10 تا به خاطر تعذر ساقط بشه اون 90 تام ساقط بشه. نه، وجوب اکرام این 90 تا به حال خودش هیچ کذبی هم لازم نمیاد. این مناقشه لشکر ایشون کردن و حدیث رو بردنش رو احکام مستقله، بردنش رو عام استقراقی و ابدا ربطی به ما نحن فی نداره و الا مستلزم کذبه. ایشون جواب میدن اولا کی گفت خلاف شأن شارعه؟ چه احتیاجی اصلا ما به تقدیر داریم که خلاف شأن شارعه؟ المیسور یعنی کارهای میسور. امام داره حرف میزنه با ما، مردم اگر کارهایی میسور بود نکنه به خاطر معصورها این کارها رو بذارید کنار، یعنی انجام بدین. خودش حکم شرعیه. شما میگی ما اگه حکم در تقدیر نکنیم این لازم میاد لغویت، خلاف شأن شارع ابدا اینجور نی که ان شارع داره میگه المیسور یعنی کارهای آسان، نباید به خاطر کارهای سخت این کارهای آسان هم ترکش کنیم، یعنی نکنه ترک بکنین، ترک نکنین کارهایی که آسانه به خاطر اینکه بعضی از اجزایش متعذره. معنا خیلی خوبه، هیچ لغویتی هم پیش نمیاد، احتیاج به تقدیر نداره. اون وقت اگر گفتیم تقدیر نداره، این حدیث کجا کاربرد داره؟ در همه جا، هم در عام استقراقی و هم در عام مجموعی. کنه این حدیث میخواد بگه اگر یک مجتمعی وحداتش ارتباط داشت، شما نباید این مجتمع که دارای وحداتیه، عبارت و عنایت بفرمی، اگر یک مجتمعی وحداتی داشت، اگر این وحدات بعضیاش ساقط شد، این باعث نمیشه که اون بعضیام ساقط بشه. اگر یک مجتمعی وحداتی داشت و این وحداتش با هم ارتباط داشتن، شما نباید به خاطر تعذر بعضی همه رو ساقط بکنی. حالا ارتباط فرق نمیکنه، ارتباط حقیقی واقعی باشه مثل عام مجموعی، چون عام مجموعی اجزا واقعا با هم مرتبطن. میخواد ارتباطش غیر واقعی و توهمی باشه مثل اکرام علما، که اکرامی عالم هیچ ارتباطی با این نداره ولی یه ارتباط توهمی. پس هر جایی که، هر مجتمعی که دارای وحداتی بود و اون وحدات با هم ارتباط داشتن، حالا یا ارتباط واقعی و حقیقی مثل عام مجموعی، یا یک ارتباط توهمی و غیر واقعی مثل عام استقراقی، اونجا به خاطر تعذر بعض اون بقیه رو از دست نده، اون بقیه رو انجام بده. پس اولا احتیاج به تقدیر نداریم و این حدیث در دو مورد صدق میکنه، هم عام استقراقی هم عام مجموعی اولا. و ثانیا حالا به قول شما قبول کردیم یه حکمم اومدیم مقدر کردیم، اون حکمم حکم وجوبیه، شما گفتین کذب لازم میاد. کذب وقتی لازم میاد که مداقه عقلی بیاد تو کار. ما اگر مداقه عقلی کردیم گفتیم این نهتا واجب بوده به وجوب غیری، الان هم واجبه، بله کذب لازم میاد. ولی شما مسامحات عرفی رو همیشه در فهم روایات، ما از مسامحات عرفی باید استفاده بکنیم. عرف میگه چی؟ عرف میگه آقا این نه جز، چون اول ظهر نماز ده جزی بر من واجب شد که یه جزش فاتحه بوده، حالا نخوندم، یه ساعت گذشت فاتحه متعذر شد، اخرس شدم. حالا این نه تا اگه با دقت عقلی حرف بزنی کذب لازم میاد، بگیم این نه تا وجوب داشته، الانم وجوب داره، اینجا لازم میاد کذب. چرا؟ چون وجوبی که اول ظهر داشت وجوب غیری بود، وجوبی که الان میخواین بگین ها وجوب نفسیه، بله مستلزم کذبه. اگر مداقه عقلیه بیاد تو کار مستلزم کذبه، ولی بنا شد ما با مسامحات عرفی قضیه رو تمام بکنیم. عرف چی میگه؟ عرف میگه آقا این نهتا واجب بود، الانم واجبه، دیگه توجه نداره چه جوری واجب بود و الانم چه جوری واجبه. این نهتا اول ظهر که اون ده جز ممکن بود، این نه جز واجب بود، الانم واجبه. نتیجتاً با مسامحه عرفی قضیه تمام میشه. المیسور بسیار دلیل خوبیه، هم برای عام مجموعی هم برای عام استقراقی و مستلزم کذبم نیست. این خلاصه. و مثل ذالک، ذالک یعنی همین مسامحه عرفی، با همین مسامحه عرفی که ما دیروز آقای نراقی رو رد کردیم، امروز یه آقایی میخواد مدافع آقای نراقی باشه، با همون مسامحه عرفی مدافع هم رد میکنیم. عنایت بکنی، دیروز آخر ما چجوری رد کردیم آقای نراقی رو؟ اولا گفتیم چیزی در تقدیر نی، عدم سقوط معصور رفته رو خود میسور، نه رو حکم معصور. و ثانیاً بر فردم چیزی مقدر باشه، گفتیم همچی اشکالی پیش نمیاد، با مسامحه عرفی محذوری پیش نمیاد. یه آقای اومده میخواد دفاع کنه از آقای نراقی، میگه نخه، این که شما آمدید گفتید چیزی در تقدیر نی، این رد آقای نراقی نمیشه، یعنی همچنان ایراد آقای نراقی به شما وارده. چرا؟ و همین حرفا رو میزنه، میگه برای اینکه اگر ما بخواهیم منطبقش بکنیم با عام مجموعی، اون کذب لازم میاد، اصلا بالاتر از کذب لازم میاد، حرف غیر معقول زده باشه امام. اگر ما این جمله رو بخوام با عام مجموعی تطبیقش بکنیم، نه تنها کذب لازم میاد، اصلا لازم میاد یه حرف غیر معقول بشه. بنابراین چون که سونن لکلام الحکیم، از این که حرف غیر معقول بزنه حملش میکنیم بر احکام مستقله. حالا عنایت بفرمید، آقا عبارت یه قدری توضیح میخواد. ببینید آقا، امام در این حدیث نفی ملازمه کرد، فرمود ملازمه نداره سقوط اینها با سقوط اینا، نفی ملازمه کرد دیگه. اون طرف خیال میکرد اگه این معصورها ساقط بشه، ملازم است با اینکه میسور هم ساقط میشه. امام نفی ملازمه فرمود، فرمود نه، همچین ملازمه ای نداره که اگر این معصورها ساقط شد، اون میسور هم ساقط بشه، چنین ملازمه ای نی. امام نفی ملازمه کرد. این نفی ملازمه رو اگر با عام استغراقی تطبیق بکنی مشکلی پیش نمیاد، یعنی با احکام مستقله. یعنی آقا خیال میکرده اکرام صد عالم اگر 10 تاش متعذر شد، ملازم با سقوط این 10 تا اون 90 تام ساقط میشه. امام فرمودن نه، همچین ملازمه اینی، توهم اینو نفی کردن، فرمودن ملازمه اینی که اون اگر اون 10 تا ساقط بشه، اون 90 تام ساقط بشه. امام نفی ملازمه کردن و این نفی ملازمه در عام استغراقی هیچ محذوری نداره. اما اگر این نفی ملازمه امام رو بخوام با عام مجبوعی تطبیقش بدیم، یک حرف غیر معقوله. امام هم که غیر معقول حرف نمیزنه، پس باید حملش بکنیم بر عام استغراقی. حالا چرا غیر معقوله؟ ببینید آقا، اول ظهر مگه نماز 10 جزی واجب نبود؟ این 9 تا چرا واجب بود؟ برای مقدمه اون ذل مقدمه، یعنی اول ظهر که یک نماز 10 جزئی واجب بود، این 9 تایی که الان ممکنه، اینا وجوب مقدمی داشت. یعنی چرا این 9 تا ظهر واجب بود؟ مقدمه بود برای تحقق ذل مقدمه، برای اینکه اون ذل مقدمه محقق بشه. پس وجوب این 9 تا وجوب مقدمیه و وجوب مقدمی تابع ذل مقدمه است. لذا میگن مقدمه ثبوتن و سقوطن تابع ذل مقدمه است. یعنی اگه ذل مقدمه بود مقدمه هست، اگه ذل مقدمه نبود مقدمم نی. خب اگر ما بخوام این حرف رو اینجا پیاده بکنیم، بگیم ملازمه نیست، چون در حدیث میگه ملازمه نی، ما اینه اگر با عام مجموعی تطبیق بکنیم بگیم ملازمه نیست، حرف غیر معقول. ملازمه هست، یعنی اگر ذل مقدمه ساقط شد، مقدمه هم باید ساقط بشه. ذل مقدمه کدومه؟ 10 جزئی. الان ذل مقدمه از بین رفته، باید قهرن مقدمه هم از بین بره، چون از کدام مقدمه از خودش چیزی نداره. مقدمه به وصف مقدمیت، این ثبوتن و سقوطن تابع ذل مقدمه است. اگه ذل مقدمه ثبوت داشت، مقدمه ثبوت داره، این ملازمه است. اگر سقوط داشت، اینم باید ساقط بشه. و حالی که امام میفرماد ملازمه نی، اگر بگیم ملازمه نیست در عام مجموعی، این نفی تلازم غیر معقوله. چرا؟ چون ملازمه هست. اگر ذل مقدمه ساقط بشه، باید مقدمه ساقط بشه. بنابراین امام میفرماد نه، ذل مقدمه ساقط میشه، مقدمه ساقط نمیشه. این حرف غیر معقوله. چرا؟ برای این که مقدمه سقوطن و سقوطن تابع ذل مقدمه است. الان در اینجا ذل مقدمه ساقط شده 10 جزء، چون یه جزءش که متعذر بشه، پس ذل مقدمه ساقطه. اون وقت امام میفرماد نه، مقدمش ساقط نمیشه. این حرف غیر معقوله. اگر ذل مقدم ساقط بشه باید مقدمش هم ساقط بشه. اینی که امام میفرماد مقدم ساقط نمیشه حرف غیر معقوله. سونن لکلام الحکیم، از حرف غیر معقول بعد حملش بکنیم بر عام استقراقی، یعنی بگیم اکرام اون ده نفر اگر ساقط میشه این باعث سقوط اکرام این 90 نفر نمیشه. نتیجتا این عرض کردم میخونیم انشاءالله مطالعه میفرمایید یه قدی عبارت نارسا. همه جا ملازمه است. اصلا مقدمه با صفت مقدمیت، اصلا خودتون میگین مقدمه، مقدمه با وصف مقدمیت تابع ذل مقدم است. ثبوتن و سقوطن، اگر ذل مقدم ساقط شد حتما مقدم ساقط میشه و اگر ذل مقدم ثابت شد حتما مقدم ثابته. خب در اینجا الان ذل مقدم ساقط ده جو، وقت باید مقدمم ساقط باشه. امام میفرماد مقدمه ساقط نمیشه. این نفی تلازمی که امام کردن اگر با احکام مستقله تطبیقش بکنیم حرف غیر معقولی نی، ولی اگر با ما نهنفی که عام مجموعی منطبقش بکنیم این نفی تلازم یه حرف غیر معقولیه. چرا؟ چون این نهتا وجوب مقدمی داره، مقدمه بودن برای اون دهتا. خب وقتی دهتا ساقط شد نهتا هم باید ساقط بشه، نتیجتا میشه حرف غیر معقول. سونن لکلام حکیم، از حرف غیر معقول لابد است که حرفش بکنیم و حملش بکنیم بر احکام مستقله.
استاد امام که نمیاد بیاد چون این به وسیله ملازمه بیاد حرفو بزنه، میگه آقا ده جز که
خیلی خوب.
خب
پس نفی ملازمه، آخه حدیث نفی ملازمه میکنه، میگه این طور نیست که حالا این ساقط شده این جزء دهم اونام ساقط بشه، باری که اثبات ملازمه است. بین مقدمه و ذل مقدمه اثبات ملازمه است، امام نفی ملازمه کرده. همین، پس شما دارید عرفی معنا میکنی، به مثل ذالک این آقا رو رد میکنی. از کردیم همین، به مثل ذالک همون حرف دیرو، یعنی همون مطلبی که دیروز باهاش آقای نراقی رو رد کردیم امروز مدافع آقای نراقی رو رد میکنی. میگیم بله این نهتا مقدمه است، ولی عرف توجه نداره. عرف میگه این نهتا واجب بود، حالا واجبه. به مثل ذالک یعنی با همون مسامحه عرفی که دیروز آقای فاضل نراقی رو رد کردیم امروز مدافع آقای نراقی رو رد میکنیم. به مثل ذالک، ذالک یعنی اون مسامحه عرفی که مداقه عقلی نباشه. به مثل ذالک یقال فی دفع دعوا، این دعوا همون مدافعه، یعنی یه آقای اومده یه ادعایی کرده به عنوان دفاع از نراقی، آمده چه ادعایی کرده، فعلا فی دفع رو بذارید کنار. یه آقای مدافع نراقیه، چه ادعایی داره؟ ادعاش اینه که ایراد مذکور یعنی ایراد نراقی، ایراد مذکور یعنی ایراد آقای نراقی جریان داره. ادعا کرده جریان ایراد مذکور را علا تقدیر تعلق عدم سقوط به نفس المیسور لا به حکمهی. آخه چون ایشون دیری میگفت چی؟ شیخ در رد آقای نراقی چی فرمود؟ فرمود عدم سقوط متعلق به خود میسوره نه به حکم میسور. این حرف شیخ دیرو در اولان زد دیگه، گفت اولان عدم سقوط متعلق است به خود میسور نه به حکم میسور. اینو گفت برای رد نراقی. ایشون میفرماد اینم که بگی بادم ایراد باقیه. شما که دیرو در رد آقای نراقی چی گفتین؟ آقای شیخ انصاری این مدافع داره میگه، شما دیروز در رد آقای نراقی چی فرمودین؟ فرمودین عدم سقوط متعلق است به خود میسور لا به حکمهی، که نراقی رو رد کنی ولو اینم بگین بازم جریان داره ایراد مذکور، یعنی ایراد آقای نراقی همچنان به شما باقیه به انیوغال. حالا میخواد دفاع کنه انیوغالش، عنایت بفرمین. گفته ان سقوط المقدمه، این آقا داره میگه این مدافع، گفته سقوط مقدمه لازمه سقوط زیها، اصلا مقدمه ملازم است با سقوط ذل مقدمه. اگر ذل مقدمه ساقط بشه مقدمه هم ساقط میشه. سقوط مقدمه که این نقطاست، چون که لازمه سقوط ذل مقدمه است و این که امام نفی ملازمه کرده، پس بنابراین حکم غیر معقوله سل حکم به عدم ملازمه فی الخبر. امام چیکار کردن؟ حکم به عدم ملازمه کردن، یعنی نفی ملازمه کردن، فرمودن ملازمه ای نیست بین سقوط اینها و سقوط اینها. امام نفی ملازمه کرده و حال اون که اگه در ما نحن و فی اینو پیاده کنیم اثبات ملازمه است، چون اگر ذل مقدمه ساقط بشه مقدمم ساقط میشه ملازمه، و حالی که امام میفرماد ملازمه نی، این حکم غیر معقوله. وقت اینا رو دیگه بهش بچسبونین، سونن کلام الحکیم ان اللغویه لابد ان یهمل علی الافعال المستقله. خوب عنایت کردین؟ دیرو بعدی آقایون عرض کردن میگفت شما اینا را از کجا در میارین؟ عرض کردیم عبارتان نارساست، این کفایه بعد عبارت بذاریم روش. این آقا میگه ما میبینیم امام در روایت نفی ملازمه کرده، گفته ملازمه ای نیست بین سقوط این و اون، اون ساقط میشه، چه ربطی با این داره؟ این ساقط نمیشه، ملازمه نی، و حال اینکه ملازمه هست. ما اگر این حدیث رو با احکام مستقله بعد خودش بکنیم تطبیقش بکنیم، بله نفی ملازمه مواجهه با اشکال نمیشه، ولی اگر در ما نحن و فی منطبقش بکنیم مستلزم اشکاله. چرا؟ برای اینکه ما نحن و فی نه جز مقدمه است، اون ده جز ذل مقدمه است، وقتی ذل مقدمه ساقط بشه که اون جز دهمه، این نه جز هم باید ساقط بشه، با حالی که امام میفرماد نه، امام فرمود ملازمه نیست بین سقوط او و سقوط ای، و حالا این که در مقدمه و ذل مقدمه ملازمه هست، که اگر ذل مقدمه ساقط بشه مقدمه باید ساقط بشه، پس امام حرف غیر معقول زده. سونن لکلام الحکیم ان اللغویه لابده، یعنی این نفی ملازمه رو، این عدم ملازمه ای که امام فرموده باید حملش بکنیم بر عام استقراقی، یعنی حملش بکنیم بر افعال مستقله، اونجا درست ملازمه نیست. یعنی امام میفرماد اگر اکرام ده نفر ساقط شد این ملازمه نداره با سقوط اکرام 90 نفر، یعنی اون 90 نفر رو اکرام بکن، اون وقت این میشه احکام مستقله برای در وجوب لدفع توهم، همون توهمی که دیروز آقای نراقی هم گفت که انده یه نفر خیال کرده فلو خودش که اکرم العلماء یه دونه خطابه، یه دونه دلیله، یه دونه حکم، وقتی 10 تاش ساقط بشه خیال کرده 90 تام ساقط میشه. امام میفرماد نه، یعنی امام برای دفع توهم این آقا که چنین خیالی کرده که حالا که دلیل یکیه پس حکمم یکیه، حالا این حکم اگر 10 تاش متعذر شد 90 تاش هم متعذر میشه، میگیم نه ملازمه نداره. ببینی نفی ملازمه خوب شد معنا، نفی ملازمه ای که امام کرده اگه با ما نحن و فی تطبیقش بکنیم غیر معقوله، ولی اگر با احکام مستقل تطبیقش بکنیم حرف خوبیه. نه آقایی که همچی خیالی کردی، همچین ملازمه اینی که اگر این 10 تا ساقط شد باید این 90 تام ساقط بشه، نه ملازمه نی، این نفی ملازمه ای که امام تو روایت کردن با عام استقراقی اگه تطبیقش بکنیم مستلزم محذوری نیست، ولی اگر با عام مجموعی تطبیقش بدیم مستلزم اینیست که غیر معقول حرف زده، نتیجتا سونن به کلام حکیم باید او رو بگیم. پس که انه این حدیث مال افعال مستقله است. ای آقایی که توهم کردی سقوط رو، سقوط چی؟ 90 تا. ای آقایی که توهم سقوط کردی، یعنی خیال کردی اکرام این 90 نفر هم ساقط میشه، این توهم از کجا پیدا شده؟ ان ناشی ان ایجابها به خطاب واحد، حرف جدیدی نیست، دیروز هم میخوندیم، این همون حرفی است که آقای نراقی هم دیروز زده بود. آقای نراقی این مدافع هم همونو داره میگه، چون آقای نراقی هم میخواست بگه این حدیث فقط مال عام استقراقیه، یعنی آقایی که خیال کردی چون خطاب یه دونه است دلیل یه دونه است، پس حکمم یه دونه است. حالا که 10 تاش از بین رفت، پس 90 تاش از بین میره. این خیالی که شما کردی درست نیست. دفع کرده امام توهم سقوط وجوب اکرام این 90 نفر رو. این آقا خیال میکنه حالا که اون 10 تا ساقط شده اکرامشون به خاطر تعذر، این 90 نفر هم ساقط میشه. همچی توهمی کرده. این توهم از کجا پیدا شده؟ از ایجاب اون احکام مستقله به خطاب واحد. گفته چون یه دونه اکرم العلماست، یه دونه خطابه، یه دونه حکمه، یه دونه حکم 100 تا اکرامه، 10 تاش که متعذره، پس 90 تاش هم متعذره. امام میفرماد ملازمه نی، بین سقوط 10 تا و سقوط 90 تا ملازمه نی. این نفی ملازمه رو اگر با احکام مستقله تطبیق بکنیم اشکالی پیش نمیاد و باید هم این کارو بکنیم، چون اگر حملش بکنیم بر عامه مجموعی اشکال پیش میاد. از ثالثه بریم سراغ مناقشه سوم. عنایت بکنین آقا تا استدلال مشهور رو کاملا تو ذهنتون جا نگیره، اصلا نمیتونید مناقشه آقای فاضل نراقی رو بفهمید. از کدام تو عبارت نداره. من اول استدلال مشهور رو به این حدیث سوم میگم، بعد که خوب استدلال تو ذهنتون جا افتاد، اون وقت مناقشه های آقای فاضل سبزواری خوب روشن میشه، و بعدم فردا که میخوایم آقای سبز آقای نراقی رو ردش بکنیم، باز ردم خوب روشن میشه. ببینید آقا مشهور عقیدهشون چیه؟ مشهور با این حدیث سومی، کدومه؟ مالا یدرک کلو لا یدرک کلو. با این حدیث میخوان بگن هر چیزی که همش قابل درک نیست، نباید همش ترک بشه. حالا چه در عام استغراقی، خب هر صد تا رو شما نمیتونی اکرام کنی، لا یدرک کلو، اما نباید ترک بکنی کلو. یعنی حالا که همش قابل درک نی، حالا که همش قابل استدلال قابل امتثال نی، نباید اون مقداری هم که قابل بذاری کنار. با این حدیث هم اومدن عام استغراقی رو درست کردن، گفتن با تعذر اکرام 10 نفر اون 90 نفر ساقط نمیشه. ما لا یدرک و کلو، لا یدرک و کلو، چیزی که همش قابل درک نی، نباید شما همش رو ترک کنی، یعنی اون 90 تا رو بیار. این مال عام استغراقی. برای ما نحرفی هم همینجور، مرکب 10 جزئی که به شما گفتن یه جزئش متعذر شده. ما لا یدرک و کلو، حالا که 10 جزء رو میتونی درک بکنی، نباید ترک بکنی همه رو، یعنی نه جزء بیار. حالا این آقایین مشهور که هم عام استغراقی هم عام مجموعی رو با این حدیث درست کردن، ببینین چیکار کردن. طرز استدلالشون، اول آمدن گفتن لا یترک به جزم بخون، فعل نهیه. ما لا یدرکو که فیش فعل منفی، جمله خبریه. ما لا یدرکو کلو لا یترک کلو که میشه فعل نهی، میشه جمله انشائی. چیزی که قابل درک نیست همش، نباید ترک بشه همش. یعنی اگر به جزم خوندیم میشه جمله انشائیه، و جمله انشائیه معناش حرمت دیگه. یعنی چیزی که همش قابل درک نیست، حرام است ترک بقیه، نباید ترک بکنی. یا لا یترک خوندن که بشه جمله انشائیه فعل نه، یا اگه لا یترکو هم بخونن که بشه جمله خبریه. جمله خبریه است که معنای انشا میده. ما داریم ها، حالا به اینجا کاری نداشته باشین، اون آیه که همیشه میخونیم و المطلقات یتربصن بانفسهن، زنهای مطلقه عده نگر میدارن. ببینی خبره، آنها عده نگر بدارین. ببینین ما داریم جاهایی که جمله خبریه ولی معنای انشائی میده. زنای مطلقه یا تربسنا، جمع مؤنث دیگه، زنای مطلقه عده نگر میدارن. نه، خانمای مطلقه واجب عده نگه داری. پس ما داریم جمله خبریه ای که در موضع انشائه. پس لا یترکو چه فعل انشائی بخونیم، یعنی لا یترک بخونیم و فعل نهی و جمله انشایی باشه دلالت بر حرمت ترک داره، چه بگیم جمله خبریه است ولی در موضع انشائه بازم دلالت بر حرمت ترک داره. پس علی کل حال میخوام بگیم مشهور از چه راهی وارد شدن. راه اولش اینه که لا یترک رو حمله بر حرمت کردن، حالا یا از باب این که فعل انشائیه فعل نهیه، یا از باب این که اگه خبریم ها در موضع انشا واقع شده. اتفاقا الان یادم افتاد تو متول به نظرم میگن اتفاقا جمله های خبریهی که در موضع انشا آکده، یعنی دلالتش بر انشا قوی تر از تربسو. یه وقت آدم میگه زنها عده نگر بداریم، یه وقت میگیم نه زنها عده نگر میدارن، میگن این عده نگر میدارن دلالتش بر وجوب قوی تر از این که به صورت انشا بگم. پس کار اول معلوم شد، آقایون مشهور کار اولشون اینه لا یترک و حمله بر حرمت ترک میکنن. حالا یا از ناحیه این که جمله انشاییه لا یترک میخونیم، یا اگرم لا یترک رو بخونیم جمله خبریه باشه در موضع انشائه ولی علی کل حال دلالت بر حرمت ترک داره. این کار اول. کار دوم، اون مای موصول رو اختصاص میدن به واجبات، مستحبات ازش خارج میکنن. میدونی چرا؟ برای اینکه مستحبات حرمت ترک نداره. پس ما یعنی چه؟ یعنی واجباتی که مشهور رو دارم میگم، کانه مشهور به خاطر اینکه اون حرمت ترکه، به قرینه حرمت ترک این ما رو چیکار میکنن؟ از عموم موصولش رفعیت میکنن، چون ما عامه. اون چه هم شامل واجبات میشه هم شامل مستحبات، ولی بعد چیکار کنیم؟ تخصیص بزنیم بگیم مقصود از این ما واجباته، مندوبات رو خارج بکنیم. چرا؟ برای اینکه مندوبات که حرمت ترک نداره. این دوتا کار. کار سوم، مشهور عقیده شون اینه این کل یا معنای حقیقیش عام مجموعیه، یا اگرم عام مجموعی نباشه اعم است، مشترک معنویش بین عام مجموعی و عام استقراقی. سه تا کار شد: لا یترک دلالت بر حرمت ترک، یا که جمله انشائیه یا خبریه در موضع انشائی، کار به قرینه حرمت تر اون ما رو از عموم موصولش بعد رفعیت کنیم، چون ما موصوله، موصولم عامه. اون چه هم شامل واجبات میشه هم شامل مستحبات، اما مستحبات که حرمت ترک نداره، به قرینه حرمت ترک اون ما رو از عمومش رفعیت میکنیم، ما میشه واجبات. این دوتا کار کلم یا معنای حقیقیش عام مجموعیه یا نهایتش مشترک است بین عام مجموعی و عام استقراقی. سه تا کار شو. حالا میخوام حدیث رو معنا کنیم. واجباتی را که ما واجباتی را که همش قابل درک نیست، حرام است بقیهش رو ترک بکنی. اعم از این که اون واجبات در عام مجموعی باشه، یعنی حرام است ترک این نهتا، اون یه جز متعذره، حرام است ترک اون نهتا، یا در اون مثال عام استقراقی حرام است ترک اکرام اون نوتا. عنایت کردی؟ پس خلاصه یه بار دیگه فهرستن عرض میکنم. مشهور به این حدیث سوم استدلال کردن و گفتن چه مرکبی یه جزش متعذر بشه، چه عام استقراقی بعضی از افرادش. خلاصه مطلب، چه اون که مرکبی بعضی از اجزایش متعذر بشه، چه کلی که بعضی از افرادش متعذر بشه. ما لا یدرک کلو واجباتی را که همشون نمیتونین درک بکنین، حرام است همشو ترک بکنین، یعنی بقیهشو باید بیارین. اگه در اون مثال استقلالی 10 تاشو شما نمیتوانی، حرام است ترک بقیه، اون 90 تا رو باید اکرام کنی. در اون مثال الان شما برات فاتحه متعذر شده، خب برای شما که یه جز متعذره، حرام است ترک بقیه، ترک بقیه نکن، اون 9 تا رو بیار. این استدلال مشهور. حالا ببینیم آقای نراقی چیکار میخواد بکنه. ایشون آمده میگه اولا لا یترک نیست، لا یترکوس جمله خبریه. چی گفتی از این جمله های خبریه که در موقع انشاء؟ نه، جمله خبریت در موقع انشام نی، یعنی ترک نمیشه، نه اینکه نباید ترک بشه، ترک نمیشه. اگر یه چیزی متعذر شد اون بقیهش ترک نمیشه، یعنی شما میخوای بیاری بهتره. ترک نمیشه، یعنی رجحان داره بیاری، اما وجوب که نداره. به هم زد استدلال با ما، گفتیم بقیه رو واجبه بیاری، حرام ترک بکنی. میگه نه، جمله خبریه است، خبر میده از این که ترک نمیشه، نمیگه حرام است ترک نمیشه، یعنی رجحان داره ترک نکنی. این اشکال اول. بعد گفته بر فرضم که بگیم جمله خبریه است که در مقام انشاءه، که بگیم ازش حرمت استفاده میشه. اگر بخوایی حرفو بزنی، یکی از دوتا کار رو باید بکنی، یعنی امر دائره، مرتکب یکی از دوتا خلاف ظاهر بشین، یکیش به نفع شماست، یکیش به نفع ما، و رجحان نداره کار شما بر کار ما. ببینی، اگر بخوایم بگیم یا لا یترکو جمله خبریه است و معنای انشاء و حرمت داره، بعد چی کار بکنیم؟ اون ما رو بعد مستحبات چه خارج بکنیم که به نفع شما میشه. اما نه، ما میگیم مای موصول به عمومش باقیه، هم واجبات میگیره هم مستحبات، اون یحرم رو بعد بکنیم مرجوحیه که به نفع ما میشه. رجحان نداره کار شما بر کار ما. خلاصه اگر شما اون لایترکو رو بخواین حملش بکنیم بر حرمت، حتما یک خلاف ظاهری بعد مرتکب بشیم، یا خلاف ظاهری که شما میگین که چیکار کنیم، مندوبات خارج بکنیم، ما رو بگیم مختص به واجباته، به خاطر قرینه یحرمو شما میخواین اون کارو بکنی، چون عموم موصول همه رو میگیره، اما شما به خاطر اینکه حرمت داری اینجا اونو کردیش واجبا، یا این کارو باید بکنی که شما کردی به نفع شما، یا نه عموم موصول به حال خودش باقی میداریم. ما اون چه، یعنی چه واجبا چه مستحبات، قهرن اون لا یترکو به جمله مرجوحیت میمونه، یعنی مرجوح ترکش، و الا اگه ترکم بکنین عیبی نداره. بنابراین استدلال به هم خورد. و اما فسالسه فبه ما قیل، این نسخه ها فما، یه فبه ما میخواد، اون نسخه ها درسته، یعنی و اما روایت سالسه مناقشه شده. به چی مناقشه شده؟ به اون چیزی که قیله، یعنی آقای فاضل نراقی در عوائد صفحه 90، این دوتا اشکالی که خوندی مال صفحه 88 و 89 بود، این مناقشه امروز صفحه 90ه. از کدام اون عوائدی که من دارم طبع بصیرتیه، شاید طبعای دیگه باشه، فقط قاعده میسور رو پیدا بکنی، پیدا کردنش کاری نداره. میرسیم به مناقشه سوم. مناقشه سوم اینه که جمله لا یترکو خبریتون، که اولا انشایی نیست، خبریه، اونم خبریه در موضع انشانی، جمله خبریه است، ترک نمیشه. خب این ترک نمیشه لا یفید الا رجحان، یعنی چیزایی که همش قابل درک نیست ترک نمیشه، یعنی رجحان داره بیاری، دلالت بر وجوب نداره. با حالی که شما آقایون مشهور میخوان بگین چی؟ این جمله خبریه است در موضع انشائه، یعنی یحرم و ترک نخیر اینطور نی، جمله خبریه است در موضع انشاء امنی، معناش اینه که رجحان داره بقیه رو بیاری. اگر یه چیزی بعضی از اجزایش متعذر شد، شما رجحان داره بقیه رو بیاری، اما نه این که واجب بقیه رو بیاری. این اولا مناقشه دوم. حالا لو اریدم منها الحرمه، یعنی اگر قبول کردیم که جمله خبریه است ولی در موضع انشائه، یعنی اگر پذیرفتیم حرف شما رو که لا یترکو جمله خبریه است ولی اورید و منها الانشاء، اورید منها الحرمه هم انشاست دیگه، یعنی بگیم جمله خبریه است ولی در موضع انشائه، اگر اینو بگیم امر دائره، یکی از دو تا خلاف ظاهرا رو مرتکب بشیم، یا بیایم چیکار کنیم، خلاف ظاهر در عموم موصول بکنیم، بگیم مستحب باد خارجه، اون ما فقط مال واجباته، یا این کار رو باید بکنیم که به نفع شماست، یا نه عموم موصول به حال خودش باقی بداریم. ما یعنی اعم از واجبات و مستحبات، اون وقت اون حرمت حملش میکنیم بر مرجوحیت. بالاخره اگر شما بخواهی از این لا یترکو جمله خبریه انشائیه که دلالت بر حرمت میکنه بکنی، لازمه امر دائم است یکی از دو مخالفت ظاهر رو کنیم، اما به حمل الجمله علا مطلوب المرجوحیه. این مال کیه؟ مال آقای نراقیه، یعنی آمده بگی این جمله رو که ظهور در حرمت داره حملش میکنیم بر مرجوحیه، اون وقت چی میشه؟ اون ما به عموم خودش هست. ما یعنی اون چه هم واجبات هم مستحبات، شما اون وقت حرام ترکش یعنی مرجوه ترکش، نتیجتا به درد استدلال شما نمیخوره. یا باید این خلاف ظاهر مرتکب بشین، یعنی اون جمله‌ای که ازش حرمت استفاده میشه حملش کنیم بر مرجوهیت، اما عموم موصول به حال خودش باقی بذاری، یا نه چیکار کنیم؟ به قرینه حرمتی که شما میگین اون عموم موصول ازش رفعیت کنیم، مندوبات ازش خارج بکنیم، بگیم مختص به واجباته که به نفع شماست. ایشون میفرماد ما اگر این کارو بکنیم امر دائر است، یا این کارو بعد بکنیم یا این کارو. ولا رجحان اخراج یعنی تخصیص ها، یعنی بعد اخراج بکنیم، یعنی تخصیص بدیم مندوبات رو، یعنی اون مایه موصول رو حملش بکنیم بر واجبات. ولا رجحان علی تخصیص، تخصیص هم اخراجه، یعنی این کاری که شما میخواین بکنید که میخواین تخصیص بدی اون ما رو ازش مندوبات رو خارج بکنی، اختصاصش بدین به واجبات به خاطر حرمت. خلاصه اگر این حرمتی که از لا یترک فهمیده میشه، یا باید به خاطر رعایت این از عموم موصول رفعیت بکنیم، بگیم مستحبات خارجه، یا اگر عموم موصول به حال خودش ها، این یحرما به معنای مرجوحیته، یعنی مرجوح هست ترکش، باید این کارو بکنی و کار شما رجحانی بر کار ما نداره. یعنی استدلال به هم خورد دیگه، امر دائره این کارو بکنیم که حرف شما درست بشه، یا این کارو بکنیم که حرف ما درست بشه، هیچ کدوم به هم دیگه رجحان نداره، یعنی استدلال شما به هم خورد. من احتماله علاوه بر این که اون لا یترک بر فردم انشائی بخونیم دلالت بر حرمت نداره، امام دارد از رویه مردم خبر میده، امام میخواد بگه مردم اینجوری ان، حکم شرعی تو کار نی، آقای نراقی میگه با، امام میخواد بگه با مردم اینجوری ان، اگر یه کاری به عهدشون باشه یه جزءش متعذر باشه بقیهشو میارن ترک نمیکنن، ربطی به حکم شرعی نداره. که شیخ فردا اشکال میکنه که این شأن امام نی، یا بگه مردم اینجوری ان، شیخ فردا این رد میکنه این شأن امام نی، که بیاد بگه مردم اینجوری هن، اگه یه چیزی متعذر باشه اون بقیهشو ترک نمی کنن. فعلاً اشکال سوم آمده چی گفته؟ آمده گفته احتمال داره اون لفظه، بل اون جمله انشا ما انهو قد یم، نه که اون جمله لا یترک انشا باشه، یعنی فعل نهی باشه. چرا؟ لامکان کونهی اخبارن ان طریقت ناس، امام داره از طریقه مردم خبر میده، مردم اینجوری هن، اگه یه مرکبی به عهدشون بیا متعذر بشه بعضیاش، مردم اینجوری میکنن، اما نه این که ما هم باید اینجوری کنیم. پس اخبار از طریق مردمه و انهم، یعنی مردم اینجورن که لا یترکون شی به مجرد عدم ادراک بعضه، این طور نیستش که تا یه چیزی رو نتونن ادراک کنن همشو بذارن کنار. این سه تا مع احتمال چهارم احتمال میدیم که لفظ کل فقط برای عموم افرادی باشه، لفظ کل فقط مال عموم افرادیه. من همینجا یه شاهد بر ایشون بیارم، چون آخه مشهور میگن لفظ کل مال عموم اجزاییه، این آقای نراقی میگه نه مال عموم افرادیه. الان ببینید ما میتونیم بگیم جا ان القوم کلهم، افرادیه دیگه، اما نمیتونیم بگیم اتا زید به صلات کلها که در مجموعی استعمالش بکنیم. از کدمی حرفش خوبه با، الان ما میگیم جا ان القوم کلهم، کلهم رو در افرادی استعمال میکنیم، نمیگیم فلانی عطا به صلات کلها که در مجموعی. قرار این ادعایی که ایشون میکنه ادعای خوبیه، ایشون میفرماد من میکنیم که خلاصه مطلب، بله احتمال میدیم لفظ کل فقط مال عموم افرادی باشه، یعنی عموم اجزایی رو اصلا شامل نمیشه. لعدم ثبوت کونهی یعنی کون الکل حقیقتن فل کل المجموعی ولا مشترکن معنویین بینه و بین الافرادی. این عنایت بفرمید آقا، یه خط قرمز دور این لعدم ثبوت بکشین، لعدم ثبوت یه خط قرمز دورش بکشین، اون ولا مشترکن، اون ولا رم یه خط قرمز دورش بکشین، البته زیرش یه او بذارین. پس دو تا خط قرمز بکشین، لعدم ثبوت رو بذارین توی خط قرمز، اون ولا اونم بذارین توی خط قرمز، البته زیرش یه او می‌نویسین. اگه این کارو بکنین این مذهب مشهوره. ببینین مذهب مشهور چیه؟
خط قرمز رو بزنید کنارا. مشهور میگن کونهو یعنی کونل کل، حقیقتا فلکل المجموعی یا مشترکن بینهو و بین الافرادی. مذهب مشهور رو پیدا کردی؟ مشهور عقیده شون چیه؟ مشهور عقیده شون اینه این کل معنای حقیقیش کل مجموعیه، یا نه مشترک است بین کل مجموعی و کل افرادی. این عقیده مشهوره. حالا اونا رو بردنی سره ایگو میگه لعدم ثبوته. دقت کردیم برای چی این کارو کردم؟ خواستم مذهب مشهور رو الان اینجا شما پیدا کنی. لعدم ثبوته بذارید کنا. کونهو اینی کی داره میگه مشهور؟ کون الکل حقیقتن فل کل المجموعی، او مشترکن معنویین بین کل افرادی و کل اجزایی. این مذهب مشهوره. حالا این آقا چی میگه؟ میگه لم یثبت. لعدم ثبوت یعنی چی؟ یعنی لم یثبت این مذهب شما آقایون مشهور که آمدید میگید کل معناش چیه؟ عام مجموعیه یا مشترک. آقا چون مشهور میخوان بگن یا عام مجموعیه فقطه که به درد اینجا بخوره، یا مشترک بین اونه و اونه که باز به درد اینجا بخوره. حالا جواب آقای نراقی داره جواب میده، نه آقایون مشهور اینطور نی، ثابت نشده که کل حقیقت باشه در کل مجموعی که شما میگی، که یا میگی یا کل مجموعیه یا مشترک معنوی بینه و این ثابت نشده. پس چی ثابت شده؟ لعله مشترکون لفظی، یعنی لفظ کل یه بار وضع شده برای عام مجموعی، یه بارم وضع شده برای عام افرادی. عام افرادی وقتی یه بار برای اون یه بار برای اون مجمل میشه، مجمل به درد استدلال نمیخوره. حرف شما که ثابت نشده. اگر ثابت شده بود اون حرف شما که کل وضع شده بود برای عام مجموعی یا مشترک معنوی بین اون دوتا خوب بود، ولی ثابت نشده. پس چی ثابت شده؟ لعله مشترک لفظی، یعنی لفظ کل یک بار برای عام مجموعی وضع شده، یک بار برای عام افرادی وضع شده، میشه مجمل. مجمل قابل استدلال نی، یا نه حقیقت در افرادیه. درست نقطه مقابل مشهورا که اونا میگفتن حقیقت در مجموعه، ایشون میگه نه کل یا این که مشترک لفظیه که میشه مجمل به درد استدلال نمیخوره، یا این که معنای حقیقیش افرادیه. وقت نتیجه چی میشه؟ معنا فیدلو، پس روایت دلالت داره حکم ثابت لموضوع عامه به عموم افرادی. اکرم العلماء که یک حکم ثابت شده برای صد عالم، اذا لم ممکن الاتیان به، اگر ممکن نباشه اتیان به او علی وجه العموم، لا یترک موافقته فی ما امکن من الافراد. اون 90 تاش رها نکن، اون 90 تا رو اکرام کن. خلاصه مطلب آقایشون 4 تا ایراد به استدلال مشهور کردن. ما تمام این 4 تا مناقشه رو فرد جواب میدیم.